دعوت میکنم در این برنامه از مشاور هم گفتگوی من رو بشنوید با کارشناس محترم آقای دکتر امیر حسین عابدی یکتا، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه، که در استودیو حضور دارم. درود بر شما، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که همیشه سالم و پرنشاط باشید.
بله، متشکرم از شما. خب آقای دکتر عابدی یکتا، ما در مشاور سعی داریم که به نوعی مشاوره بدیم در مواردی که به سلامتی، تندرستی و ورزش تو این دسته قرار میگیره و میشه در موردش صحبت کرد. آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که معمولا در خصوصش صحبت میشه و افرادی که بهش دوچار میشن معمولا دیگه همراهشون هست، شاید احساس میکنن که خب کنار بیایم دیگه، لزومی نداره درمان بشه یا اصلاح بشه، بحث کف پای صاف. و خب خیلی مطرح میشه این سوال از ما، اگر موافق باشید تو این برنامه بهش بپردازیم.
خیلی هم عالیه، چون این معضلی شده که خیلی حتی ارزش بیش بها داده شده بهش تو جامعه الان داره داده میشه و بیشتر از اون که بخواد واقعیتش مشکل باشه اضطراب داره ایجاد میکنه و جا داره که راجبش صحبت بکنیم انشالله.
بله بفرمایید، در خدمتتونیم.
ببینید، شما برای اینکه بتونید به درستی راه برید و قامتتون رو راست نگه دارید، در بین موجودات یک سری تغییراتی در انسان داده شده که این توانایی رو ما داشته باشیم میتونیم صاف راه بریم.
بله.
یکی از این چیزایی این هستش که کف پای ما یک قوسی داره، هم در طول و هم در عرض، که باعث میشه فشارهای وزن که وقتی میخواد به سطح زمین وارد بشه ما استخوان‌های پامون آسیب نبینه و بتونیم با این شکلی که داره به راحتی حرکت بکنیم و راه بریم. اگر این قوس کف پا کمتر یا بیشتر از حد نرمالش باشه، میتونه با افزایش فشاری که به پا وارد میشه، حالا چه حینی که پا داره به زمین تماس پیدا میکنه، چه زمانی که پا میخواد از زمین جدا بشه، یعنی شما پنجه های پاتون حین گام برداشتن میخواد جدا بکنید، باعث بشه که درد در کف پا، در ساق پا، در زانو یا حتی در کمر و ران هم ایجاد بشه. اما داستانش این هستش که این قوس کف پا، که مهمترینش قوس طولی کف پا هست، توسط یک عضله‌ای در پشت ساق پا تأمین میشه. یک عضله‌ای هست، حالا اصطلاحاً اسمش میشه پوستریور تیبیالیس، که این عضله با قدرتی که داره این قوس کف پا رو ایجاد میکنه و حفظ و نگهداری میکنه. در بسیاری از افراد امکان داره این قوس کمتر از حد نرمال باشه، که حالا بسته به اون میزانش که به وجود داره یا شدتی که وجود داره و علامت‌های همراهش، بعضی وقتا نیازمند درمان هست، بعضی وقتا نیازمند درمان نیست و درمانش مراحل مختلفی داره، از استفاده از کفی‌ها، از تقویت خود عضله‌ای که در پشت ساق پا هست و استفاده از حتی امکان داره در کودکان نوزادانی هستش که به صورت کلاب فوت هستن یا این کف پا کمتر شده، با جراحی ها هم نیاز بشه ما این رو تأمین بکنیم که قامت فرد و راه رفتن فرد و گیت فرد دچار اشکال نشه.
بله، خیلی ممنونم از شما، نکته خیلی جالبی رو اشاره کردید، راه رفتن. من معتقدم خیلی از ماها بلد نیستیم راه بریم، یعنی تجربه‌ای که خودم توی کلاس‌های دو و میدانی داشتم که راه رفتن‌ها رو بررسی می‌کرد، حتی در افرادی که ورزشی هستن پر از اشکال بود. آقای دکتر حتما بهش بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم. اما در این لحظه یکی از عزیزان شنوندمون روی خط برنامه هستند. سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید از کجا تماس می‌گیرین.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم.
زهیم کهن هستم از ساواج بلاخ.
از مشکلتون برامون بفرمایید، سوالی که از آقای دکتر دارید.
من یه پسر 3 ساله دارم، بعد کف پاش خیلی کمه، بعد نگران این موضوع هستم، بعد گفتم که راهنمایی بفرمایید که کجا ببرم، چیکار بکنم بابت این موضوع.
خدمت شما سلام عرض میکنم عزیزم. این پسر شما حالت عادی هم که وزن رو پاش نمیاره، قوس کف پا داره یا نداره؟
خیلی کمه.
ولی وقتی که وای میسه این قوس کف پا از بین میره کاملا، درسته؟
آره دیگه، تقریبا از بین.
بعد پاهاش کف پاش به سمت داخل میچرخه دیگه، درسته؟ خیلی دقت نفرمودید. بعد این پسر شما بازی و شیطنت و ورج ورجش هم برقرار هست یا نه؟
بله، فوق العاده زیادم.
تا به حال شده به خاطر درد ساق پا یا درد کف پا کمتر تحرک داشته باشه یا اظهار بکنه درد داره؟
نه،
تا حالا همچین چیزی نداشته. پس فعالیتش به صورت نرمال هست، درسته؟
بله، شکمش هستش.
خب ببینید، این الان موزلیه که ما خیلی باهاش شایع برخورد میکنیم. بچه هایی هستن که کف پاشون در حالت طبیعی وقتی وزن روش نمیارن شکل نرمال داره، ولی وقتی وزن میذارن کف پا صاف میشه. این خیلی از این مسائل به خاطر سنه که اینها دارن میگذرونن و به تدریج بهتر میشه. یعنی در این سن بین 3 تا 7 8 سالگی عضله که در پشت پا هست انقدر ضعیف هست که نمیتونه وزن رو نگه داره و ساق قوس پا رو حین وزن گذاری هم نگه داره، ولی بچه ها درد و مشکلی ندارن. عملا در این افراد خیلی کاری نمیخواد انجام بدیم، نگران نباشید. یک کار خیلی مثبتی که باید انجام بدیم، نگرانی و اضطراب از بچه بگیریم. وقتی خیلی هی بهش بگیم کف پات صافه، این یک چیزی هم تو حافظش میمونه که من یه مشکلی تو پام دارم. این هم براش آرزه داره. فقط دورادور مانیتور بکنیم و هر 6 ماه تا 1 سال هم به پزشک مراجعه بکنیم که روند طبیعی شدنشو ببینیم آیا نرمال هست یا نه. به نظر میرسه تا وقتی درد نداشته باشه، مشکل نداشته باشه، هیچ اقدامی نباید انجام بشه. اما اگر حالا فرزند ایشون یا فرزندان دیگری در حالا سنین بالاتر، حتی تا سن 10 سالگی هم این مشکل رو دارن، اما همراه با حرکت‌های بدنی و فعالیت و نرمش و ورزششون درد ساق پا و کف پا هم داشته باشن، اون وقت استفاده از کفی‌های طبی رو هم می‌تونیم براشون توصیه بکنیم که الان در مورد پسر شما نیازی به این کار نیستش. فقط بذارید همون بازیشو انجام بده، در حین بازی ورزش‌های پرشی جهشی هم بیشتر انجام بده که عضلات پشت پاش تقویت بشه، بسیار مناسبه.
بله، متشکرم. خیلی ممنونم که با این برنامه تماس گرفتید و باهاتون خداحافظی می‌کنم. خب، فاصله کوتاهی موسیقی رو بشنویم، برگردیم با بخش باورها و همکار خوبمون آقای اسدی.
مشاور تمامی سوالات پزشکی ورزشی شما را پاسخگو است.
مشاور گامی به سوی تندرستی.
روح سالم در بدن سالم. رادیو ورزش موج FM ردیف 92 مگاهرتز.
مشاور.
درود بر شما و متشکرم که همچنان مشاور رو میشنوید و تا لحظات پایانی برنامه سامانه پیامکی 30306 همچنان در اختیار شماست. از تجربیات و سوالاتی که در این برنامه دارید میتونید به ما پیام بدین و بریم سراغ همکارمون آقای اسدی و بخش باورها. درود بر شما، خوش آمدید.
ممنونم. سلام خانم محمودوند، خدمت شما آقای دکتر عابدی عزیز و همه شنوندگان عزیز. آقای دکتر و خانم محمودوندی، باوری که بین عموم مردم هست، آقای دکتر، من توی صحبت‌های شما هم داشتم گوش می‌کردم، راه رفتن عادی ما مردم، فکر می‌کنیم در واقع این راه رفتنی که می‌ریم یا حتی وقتی می‌دویم همینطور عادی هست و نیاز به هیچ گونه آموزشی نداره و آسیبی به حالا پاهای ما یا بدن ما نمی‌زنه. واقعاً همینطور هست؟ یعنی راهی که من دارم میرم، پیاده‌روی که می‌کنم، درست آقای دکتر، یا اون هم یک اصول خاصی داره که باید آموزش ببینیم که به سلامتی در واقع آسیب نزنه، یا نه همین راهروی پیاده‌روی که می‌ریم درسته و کاملاً هم هیچ نیازی نیست که آموزش خاصی ببینیم؟
خب ببینید، سوالتون خیلی سوال جالب و سختی هم هست، جواب دادنش خیلی سخته.
بله.
ببینید، ما یک محدوده نرمالی داریم. محدوده نرمال تعریف میشه اون چیزی که اکثر افراد دارن انجام میدن و دچار عارضه نمیشن.
بله،
درست شد. اما بله، یه سری افرادی هم هستن از این محدوده نرمال فراتر میرن و دچار عارضه هم نمیشن. حالا اگه بخوام بگم، مثلا وقتی شما میاد برای هر نرمی در جامعه همه افراد رو میاد آنالیز میکنی، یک منحنی های زنگوله شکل مثل زنگ کلیسا به وجود میاد، یک فراز و فرودی داره. اون قسمت که قوس بیشترش هست رو اگر نرمال در نظر بگیریم، دو انحراف معیار چپ و راستشه که بریم زیر سطح زیر منحنی میشه نرمالمون. اما این دو انحراف معیار که حدوداً 98.9% جمعیت رو پوشش میده میشه نرمال جامعه. درصد بسیار که یعنی کمتر، 1% مردم هم هستن خارج از این منحنی قرار میگیرن ولی همچنان نرمال هستن. درصدی هستن در این محدوده هستن غیر نرمال هستن.
بله،
چون میان بالای اون زنگوله قرار میگیرن. این به چه صورت قرار میگیره؟ پس اول از این که ما خیلی از راه رفتنمون اشکال داره. مثلا خیلی اشکال شایعی که وجود داره این هستش که ما خیلی وقته به خاطر اینکه عضلات لگنمون ضعیف هست، وقتی داریم راه میریم فقط از مفصل زانو و مچ پا استفاده نمی‌کنیم، حتی حرکات اضافه‌ای در لگن داریم، در کمر داریم که اینها میتونه آسیب رسان هم باشه مطمئناً. پس این که ما بخوایم تمرین بکنیم و درست راه بریم مطمئناً درسته.
بله.
اما بخاطر اینکه استرس و چیزا رو بخوایم کم بکنیم، شاید در کسانی که همراه با راه رفتن درد دارن و مشکل دارن، حس میکنن خستگی مضاعف دارن، این یک مقدار شدیدتر میشه و باید خیلی جدیتر باش برخورد کرد. شاید در کسی که مثلا حالا یک پیاده روی ساده ای داره بر محل کارش، خیلی هم شاید پیاده روی نشه باشه و درد هم نداره و مشکلی هم نداره، شاید بشه با اولویت بندی کمتری باهاش برخورد کرد. ولی مطمئنا راه رفتن هم مثل هر کار دیگه ای آموزش خودش رو میخواد، تمرین باید بشه. این مسئله به خصوص در کسایی که پیاده روی های طولانی مدت دارن، مثلا حتی این افرادی که کوهپیمایی دارن، در دونده هامون من یادم نمیره یکی از اساتید ما موقعی که من دانشجو بودم تز پایان نامش فقط این بود که راه نوع گام برداشتن در دونده ها، کهشون الان استاد دانشگاه هم هستن، خب چیز هستن، که به چه صورت ما این گام رو برداریم که با کمترین صرف انرژی بیشترین بهره وری رو ببریم و بیشترین طول رو بتونیم استفاده بکنیم. پس بنابراین مطمئنا لازم داره، اما با درجه بندی های مختلف.
آقای دکتر، من دونده بودم خودم و خاطرم هست ماهای زیادی ما درگیر این بودیم که این سیکل گام برداشتن درستش چیه.
بله.
و چقدر زمان و انرژی از ما یاد گرفت که ما این رو یاد بگیریم. ای کاش این از سنین خیلی کمتر باشه، یعنی سنینی که فرد تازه داره مهارت‌های مثل دویدن و جهیدن و بازی کردن و اینها رو یاد میگیره. خب همین راه رفتن رو هم یا آموزش رو صحیح بدیم،
مطمئنن این کار هم خیلی کار مفیدی خواهد بود، خیلی جلوی آسیب ها رو خواهد گرفت و میتونه خیلی برای افراد مفید باشه.
متشکرم از توضیحات تکمیلی شما و همطور از شما آقای اسدی عزیز. شما عزیزان همچنان مشاور رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش و ادامه گفتگوی بنده با کارشناس محترم آقای دکتر امیر حسین عابدی یکتا، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر، دوستان پیامک برای ما ارسال کردن و گفتن که خب توی سنی هستیم که دیگه نمیشه این کف پای صاف رو درمان کرد، اگر باهاش کنار بیایم که آیا ممکنه بدتر بشه یا این که نه حتما باید درمان بشه.
ببینید، در بزرگسالان کف پای صاف شایع هست و دیده میشه. یه باوری وجود داره که این باور این هستش که من مثلا اگه بچه بودم پدر مادرم به هم میرسیدن از کفی به موقع استفاده میکردن به وجود نمیومد. این حرف اصلا درست نیست.
یعنی ممکنه بعدها به وجود بیاد.
هم میتونه بعدها به وجود بیاد، هم اصلا استفاده کردن از کفی نه قوس کف پا رو بیشتر میکنه که بخوایم استفاده کردنش منجر به این بشه که آسیب نبینیم، و اینکه استفاده نکنیم حتما آسیب ببینیم، اصلا هیچ همچین چیزی وجود نداره. کفی فقط در مواقعی استفاده میشه که فرد درد داره، مانع از ایجاد درد بشه و فرد رو بتونیم فعال و اکتیو نگه داریم. یعنی فردی که حین راه رفتن درد پیدا میکنه به علت کف پای صاف، کفی استفاده میکنه درد برطرف بشه و بتونه راه بره، نه استفاده کردنش درمان کفی رو ایجاد درمان قوس پا رو ایجاد میکنه، نه عدم استفادهش بدتر میکنه. یک روندی است که باید انجام بشه. اما اگه این که ما چه کار باید انجام بدیم، یکی از بهترین کارهایی که میشه انجام داد این هستش که ما اگر عضلات ساق پامون رو تقویت بکنیم میتونه کمک بکنه در حفظ قوس کف پا. عضله که عرض میکنم تقویتش هم ساده است، بلند شدن رو پنجه ها، لیلی کردن، پرش های دو پا و تک پا میتونن کمک بکنن به تقویت این عضله و ایجاد قوس کف پا. پس من اگر بخوام راهنمایی بکنم به خصوص برای کودکان که بخوام این کار انجام بشه، بازی های کودکانی مثل تناب زدن، مثل لیلی کردن، بازی گانیه، نمیدونم بازی هایی که با یک پا میخوان مثلا تو پسر بچه ها حالتی که مثلا میخوان با یک پا به هم دیگه میومدن ضربه میزنن، میگفتن خروس جنگی میگفتن، اینها بازی هایی است که هم قالب کودکانه داره، حالت بازیه، هم تقویت این عضله رو انجام میده و میتونه منجر به این بشه که اون حفظ قوس کف پا بهتر بشه.
بله، متشکرم از پاسخ کامل شما. و اما یکی از شنوندگان خوب برنامه‌مون روی خط برنامه هستند. سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید از کجا تماس میگیرید.
سلام علیکم، روزتون بخیر. سلام
آقای
دکتر و همه شنوندگان عزیز. من مهدی جهانی از تهران تماس میگیرم. بعد یه مدتیه که شغلم تاکسی ران هستم، و وقتی که میشینم یه چند ماهی از زانو به پایین پاهم باد میکنه، به قول معروف جوری که اصلا بعدش که زیاد باد میشه دردم میگیره. بعد که میام خونه خب یه خود پام رو دیوار میذارم و اصلا حالت برعکس میشه، حالتش میخوابه خوب میشه، ولی خب دوباره فردا روز از ما روزی از ما. بعدم آزمایشات خب چیز اینا دارم، نه قندیه نه اوریه نه فشار خونی، حالا نمیدونم این علتش علت کم تحرکیه، میخواستم من راهنمایی کنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزم، وقت شما بخیر باشه. چند سالتونه؟
من 48 سالمه.
بعد فعالیت بدنیتون در چه سطحیه؟
فعالیت بدنی تو 3-4 سال پیش فوتسال باز میکردم، فوتسال سالونی دو کوه میرفتم اینا، ولی خب یه 3-4 سالی حتی به کل گذاشتم کنار، فقط
بله.
میشینم تو پشت فرمون تاکسی دیگه همین.
بله به امید خدا. بعد سابقه بیماری قلبی؟
نه
نداشتید؟ بیماری کلیوی نداشتید تا حالا؟
هیچی اصلا.
چکاپ کردید؟ آخرین بار کی چکاپ کردید؟
آخرین کاپ تقریبا 1 سال پیش چکاپ کردم.
1 سال پیش. اون موقع که ورم پا نداشتید؟
نه اصلا.
بیماری کبدی خدای نکرده نداشتید که؟
ندارم.
بسیار عالی، بسیار عالی. ببینید عزیزم، سه تا بیماری مهم رو ما در مورد ادم پا و ورم کردن پا حتما باید بذاریم کنار و بررسیش بکنیم. یکی بیماری های قلبی، نارسایی قلبیه، بیماری کلیویه و بیماری کبدیه. حتما اینها رو با انجام معاینات، آزمایشات و ویزیت پزشک حتما باید بررسی بشه. اگر اینها کنار گذاشته بشین، اینا بیماری‌های خطرناکی هستن که میتونن منجر به تورم ساق پا و کف پا بشن. اون وقت یک مسئله دیگه میشه نارسایی عروق پا که مثلا واریس یکیش هست، اون هم باید بررسی بشه که خب خطری نداره ولی باید بررسی بشه که درمان بشه. اگر تمام اینها رو کنار گذاشیم، اون وقت به بی‌تحرکی و ناکفایتی پمپ عضلانی ساق پا که منجر به ادم پا میشه میتونیم فکر بکنیم، که در اون صورت اگر اینها رو بذاریم کنار، میشه مثلا برای شما این توصیه را کرد که در حین رانندگیتون ساعتی رو مثلا بیایید پایین، یک سری ورزش هایی برای ساق پاتون انجام بدید، انقباض عضلانی رو داشته باشید، حتی اگر پشت ماشین میشینید انقباض های ایزومتریک اصطلاح هم میگن که عضلاتون رو سفت بکنید، رها بکنید، 3-5 ثانیه این کار رو انجام بدید، یا بیایید پایین حرکت های ساق پا رو انجام بدید که جلوگیری از ادم کنه. اینها رو میشه توصیه کرد، ولی منوط به این که قبلا اون سه دسته بیماری های بزرگ و اون نارسایی عروقی حتما کنار گذاشته شده باشه.
بله، تو واریس اگه باشه اون رگای موی رگ ها نشون میده درست؟
و خیلی وقتا این، ببینید شما دو سری رگ دارید در اندام تحتانی که خون رو به سمت قلب برمیگردونن. یکیش رگ های سطحی هست که شما به همین بزرگ شدن و دیدنش اشاره فرمودید، و یک سریش هم عروق عمقی هست که اصلا دیده نمیشن. اگر اونها هم دریچه‌هاش ناکافی بشن، کفایت خودشون از دست بدن، میتونه منجر به ادم بشه که خیلی شایع نیست، ولی اون هم باید حتما بررسی بشه.
بله، پس انشالله ما یه آزمایش باید بدیم تا ببینیم بعداً چی میشه.
انشالله که مشکلی نباشه و با تحرک به مشکل شما برطرف بشه.
بله، امیدوارم. خیلی متشکرم از تماستون و باهاتون خداحافظی میکنم. خب آقای دکتر، ممنونم از پاسخ کاملی که به این دوستمون داشتید. ما کمتر از 2 دقیقه تا پایان فرصت داریم و فکر میکنم بعد نباشه در مورد این تو این لحظات پایینی صحبت کنیم که خب کف پای صاف اگه من به حال خودش رها کنم چه اتفاق میفته؟
هیچ
مشکل دیگری پیش نمیاد.
مشکل دیگری پیش نمیاد. اگر شما کف پای صاف داشته باشید و رهاش بکنید، پس برای چی رهاش کردین؟ یعنی که درد نه و ناراحتی و مشکلی نداشتید. فعالیت بدنیتون اگر نرمال باشه، این هم میتونه بس یکی از نرمال های جامعه باشه، یعنی همون انتهای جامعه که عرض کردن باشه، ولی ما به خاطر اینکه همه کف پاشون قوس داره مشکل گفتیم که این غیر نرماله. نرمال بودن یا غیر نرمال بودن منوط به اینه که شما بتوانید فعالیت های روزمره تو رو انجام بدید، فعالیت های اضافه‌ای که میخواید انجام بدید رو بتوانید انجام بدید، میشه نرمال و درد و ناراحتی نداشته باشید.
اگر غیر از اینا باشه و بی خیالش بشیم چی؟
خب اگر غیر از اینا باشه،
داشته باشی بگی خب شده دیگه.
خب این منجر به این میشه که اون وقت به تدریج باعث میشه به خاطر درد کم تحرک بشید، و کم تحرکی میشه مادر تمام بیماری ها. و این اگر شما حالا فعالیت داشته باشید، حتی اون دردی که دارید اون وقت میتونه منجر به یه شکستگی های استخوانی بشه، میتونه خیلی فاجعه آمیز باشه. پس اگر درد داریم بهش حتما باید توجه کنیم. اگر درد نداریم باید نگاه بکنیم فعالیت بدنی مناسب بوده یا نبوده. اگر نبوده فعالیت بدنیمون بالا ببریم، و اگر فعالیت بدنی بالا باشه میتونیم که خیلی نسبت بهش نگران نباشیم.
بله، متشکرم از شما. زمان ما رو به پایان هست. تشکر می‌کنم از حضورتون و نکات ارزشمندی که اشاره کردید. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید.
از همراهی شما عزیزان هم تا به این لحظه با این برنامه از مشاور سپاسگزارم و خیلی ممنونم که پیام هاتون رو سوال هاتون رو به سامانه پیامکی 3306 برای ما ارسال میکنید. تا برنامه دیگر از مشاور، خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
دستاورد این داستان ایمنی
همه وسایل جمع کردی سارا؟
آره، فقط مونده کتابایی که میخوای با خودت بیاری.
خب اونا رو خودم جمع میکنم.
نیمان زنگ نزده هنوز؟ خبر داری بلیت گرفته یا نه؟
نه هنوز، ولی گفت نهایتاً برای امروز یا فردا دیگه بلیت میگیره.
فرید، گفته باشم من با هواپیما سفر نمیکنم.
میدونم، منم بهش سپردم که ترجیحاً بلیت قطار بگیره. ولی سارا جان، واقعا تو نمیخوای یه روز به این ترست غلبه کنی؟
خب دست خودم نیست.
آخه اومدیم یه روز یه ماموریت خارجی به پستمون خورد و مجبور شدیم با هواپیما بریم ماموریت.
من نمیام، تو میتونی تنها بری.
یعنی تو حاضری از موقعیت‌های کاریت بزنی ولی به این ترست غلبه نکنی؟
اگه میتونستم غلبه میکردم، چی کار کنم؟ از هواپیما میترسم. میترسم سقوط کنه.
آخه قطار و ماشین هم ممکنه دوچار سانه بشن و تصادف کنن.
آره، ولی خطر سقوط هواپیما بیشتره. ببینم نکنه نیما بلیط هواپیما گرفته.
من که بهش گفتم ترجیحاً بلیط قطار بگیره، ولی سارا جان ما همش یه هفته مرخصی گرفتیم داریم میریم سفر. اگه با قطار بریم که دو روزشو تو راهیم.
خب پنج روزم که کم نیست.
آه نیماست.
جواب
الو، سلام نیما.
سلام داداش، حالت خوبه؟
خوبم، چیکار کردی؟
ببین، بلیطو براتون گرفتم.
دست درد نکنه، برای که؟
امشب ساعت 11.
امشب؟ ساعت 11؟ مگه قطار ساعت 11 حرکت داره؟
بابا براتون بلیط هواپیما گرفتم.
هواپیما؟
هواپیما؟ من نمیام فرید، من نمیام.
ای بابا، سب کن ببینم چی میگه.
چی شد پس؟
ببین آخه من که بهت گفتم سارا از هواپیما میترسه.
ترس چیه داداش؟
خب آخه میترسه دیگه، چیکارش کنم؟
من چی میترسه؟
من چه میدونم، میگه میترسه که هواپیما سقوط کنه.
گوشی رو بده به من فرید.
گوشی خودت صحبت کن.
الو، سلام آقا نیما.
جانم سلام از بنده است. سارا خانم ببخشید، حالتون خوبه؟
ممنون. آقا نیما، تو که میدونی من از هواپیما میترسم. مگه فرید نگفت بلیط قطار بگیر؟
گفت، ولی بلیط قطار گیرم نیومد. داداش بهم گفت ترجیحاً بلیط قطار بگیرم، ولی نشد دیگه.
ولی من از هواپیما میترسم.
این همه مسافر در روز با هواپیما میرن سفر، شما از چی میترسی؟
خب میترسم دیگه بابا، چی کار داری؟
شاید اگه بدونین ایران از نظر ایمنی پرواز رتبه 22 بین 185 تا کشور دنیا داره، با خیال راحت تر سفر کنین.
مطمئنی؟
معلومه که مطمئنم. میتونیم برین آمارهای سازمان هوانوردی رو بخونین تا باورتون بشه ما نسبت به خیلی از کشورهای دیگه از نظر سفرهای هوایی ایمنی.
به خدا نمیدونم چی بگم، مثل اینکه چاره دیگه ای ندارم.
خیالتون راحت باشه، انشالله با سلامتی میرین و برمیگردین. من
تا
یه ساعت دیگه بلیطا رو میارم بهتون میدم.
باشه، دستت درد نکنه.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
ورزش و جامعه. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، دوستان گرامی، این هفته هم با برنامه ورزش و جامعه تا ساعت 12:30 در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. زمان نقل و انتقالات تابستانی فصل 98-99 برای تیم‌های لیگ برتری و لیگ یکی از تاریخ 16 خرداد ماه امسال آغاز شد و طبق قوانین آیین‌نامه فیفا 84 روز هم ادامه دارد. ششم شهریور ماه این نقل و انتقالات به پایان میرسه. در واقع نقل و انتقالات با شروع فصل مسابقات به پایان نمیرسه و باشگاه‌ها میتونن با شروع مسابقات هم در صورت استفاده از بازیکنی با توافق از یکدیگر جدا بشن. مسابقات از اواسط مرداد ماه آغاز میشه و ما هدف از این توضیحات. هدف از این توضیحات: این هفته در برنامه ورزش و جامعه از نقل و انتقالات در فوتبال ایران صحبت می‌کنیم، از اخلاق حرفه‌ای در نقل و انتقالات خواهیم گفت، از قوانین حاکم در این بخش، از موضوعات مالی و قواعد اقتصادی در بازار نقل و انتقالات و از نقاط ضعف و قوتی که در این بازار داخلی سال‌هاست که وجود داره و ظاهراً کماکان با همان ظاهر گذشته اجرا میشه صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده برنامه این هفته ورزش و جامعه. بعد از اتمام فصل فوتبالی، پنجره نقل و انتقالات به مدت حدوداً 3 ماه، همون 84 روزی که اشاره شد، باز شده و همه با صبر کم و شور و اشتیاق زیاد منتظر دیدن بازیکنان جدید در تیم‌های خودشون هستند و باشگاه‌ها در این مدت بایستی قبل از بسته شدن پنجره و اتمام کار تمام برنامه‌های نقل و انتقالات خودشون رو انجام بدن. اما روال انتقالی بازیکن برای هواداران خیلی شفاف نیست. مسائل مالی در این زمینه هم خیلی شفاف نیست. تقریبا بیشتر قراردادهایی که در عرصه ورزش و به خصوص فوتبال داره بسته میشه، قراردادهایی هستن که به صورت کاملا مشخص و شفاف رقم نقل و انتقالات مشخص نیست و از همین بابت هم حاشیه‌های زیادی به وجود میاد. حتی مفاد این قراردادها هم به شکلی در واقع کاملا واضحی اعلام نمیشه و همین موضوع موجب میشه که حاشیه‌هایی رو برای تیم‌های مختلف به وجود بیاره. این همه ماجرا نیست. بسیاری از باشگاه‌هایی که در ورزش ما و نه فقط فوتبال ما در حال فعالیت حرفه‌ای هستند با یک مشکل بسیار جدی روبرو هستند و اون بدهی‌هایی هست که از دوره‌های مختلف روی هم تلمبار شده، انباشته شده و هرگز هم راهکار مناسبی براش در نظر گرفته نشده. ما این هفته روز مالیات رو هم داریم. یکی از بحثایی که اتفاقا در حوزه قراردادهای حرفه‌ای در ورزش ما و به خصوص فوتبال به چشم می‌خوره، قراردادهایی هست که از بعد مالیاتی هم تعیین تکلیف نشده. یعنی ما مربیانی رو می‌شناسیم چه در